در خونمو زدن. خانم هوشنگی پشت در بود. با نگرانی گفت:
راستش مزاحمتون شدم یه بگم پسر کوچولوم رو پشت بوم گیر کرده، نمیتونم بیارمش پایین، میشه کمک کنین؟
بله، پسرتون گیر کرده؟ مگه شما بچه کوچیک دارین؟
ای بابا، دختر من چند سالمه که پسر کوچولو نداشته باشم؟
آخه مادر، چرا پسرتون رو بردین بالا؟ پشت بوم حفاظ نداره.
بعد با عجله از پله ها رفتم بالا و هرچی پشت بوم رو نگاه کردم پسر کوچولویی ندیدم.
خانم هوشنگی، خانم هوشنگی، اینجا که پسری نیست. وای، نکنه افتاده.
خانم هوشنگی پشت جعبه ها رو نگاه کرد و با لبخند گفت:
نه، پسرم اینجاست.
رفتم کنار خانم هوشنگی و جعبه ها رو نگاه کردم.
یه دفعه خوشگم زد، دست و پام شروع کرد به لرزیدن. یه مار 4-5 متری پشت جعبه دراز کشیده بود و با چشای وحشتناکش به من زل زده بود. خانم هوشنگی گفت:
نه ترسید، پسرم بی خطره، فقط الان غذا خورده، سنگین شده، نمتونه حرکت کنه. شما کمکش کنید برگرده خونه.
و قبل از این که من حرفی بزنم خانم هوشنگی ادامه داد:
راستی؟ شما نمیدونید این خروسی که اینجا به این جعبا بسته شده بود مال کی بود؟ میخوام برم از صاحبش عذرخواهی کنم، طفلی پسر کوچولوم یه لقمه چپش کرده.
داستان نگه داشتن هر گونه جانور زنده در این ساختمان ممنوع است نوشته سید سعید هاشمی رو شنیدید.
بله، نمایشی که شنیدیم و تقدیم حضور شما شد به ما در واقع این نوید رو داد که در عبور لحظه ها رسیدیم به ساعت 9:33 و اینجا همچنان تلختر از عسل رادیو نمایش هست. برخی از دوستان پیامکاشون به دستمون رسیده و ابراز کردن و اعلام کردن که روال و روند برنامه تغییر کرده. بله، اگر که تازه به جمع ما پیوستید، به سبک و سیاق دیگری برنامه تلختر از عسل رو در روایت‌های تاریخی تقدیم حضور شما خواهیم کرد. تلاش میکنیم به شیرینی‌های تاریخ هم بپردازیم و مباحث تاریخی و داستانی تاریخ رو که از منابع معتبر تاریخی به دست آوردیم تقدیم حضور شما بکنیم. حالا در قالب نمایش انشالله هفته های آینده هم تغییرات دیگری رو شما شاهد خواهید بود و تلختر از عسل رو ما به اتفاق همکاران تقدیم شما خواهیم کرد. رسیدیم به ساعت 9:33 و تا به هر حال حال و احوالمون بهتر بشه سر صبحی میخواییم که یک ترانه زیبا هم بشنویم. اگر دوستان ما در اتاق فرمان آماده باشن که خدا رو شکر هستن، یک کار زیبا رو به اتفاق خواهیم شنید.
ای امید دل من کجایی؟ همچو بختم کنارم نیایی، آشنا سوز و دیر آشنایی، یا بلای دل مبتلایی، بی وفا بی وفا یار بی وفایی. تو غارتگر عقل و هوشی، به آزار جانم چه کوشی، چون دارم در جان خروشی. تو غارتگر عقل و هوشی، به آزار جانم چه کوشی، چون دارم در جان خروشی. چه خواهم از تو جز نگاهی، چه خواهی از جانم چه خواهی، ندارم جز عشقت گناهی، ندارم جز عشقت گناهی. Oh. شیدا تو این تا سرگران از چه با ما تو این تا.
و اما از تکیه دولت تا بانک ملی، بعد از به قتل رسیدن ناصرالدین شاه، تکیه دولت رو در واقع نقش خاص خودش رو ایفا کرد و به علت تخریب قسمتی از بنا در دوره مظفری، مهندسی فرانسوی مأمور شد با اضافه کردن ستونهای هلالی آهنی که با پیچ و مهره به یکدیگر بسته و محکم می شد اون رو سر پا نگه داره. اما این کار فایده‌ای نداشت و یک طبقه اون رو تخریب کردن و ساختمان به همین شکل تا اواخر سلطنت قاجاریه باقی موند. در دوران پهلوی اول، اولین نمایشگاه کالاهای وطنی در این محل برپا شد و مجلس مؤسسان هم در تکیه جلساتی برپا می‌کرد. سرانجام این بنای تاریخی با قصه های فراوانش در سال 1325 خورشیدی در دوران محمد رضا شاه به دستور عبدالحسین هجیر وزیر دارایی تخریب شد و به جای اون بانک ملی شعبه سبز میدان ساخته شد. نصرالله حدادی در کتاب با من به تهران بیایید می نویسه شرح اعمال ناصرالدین شاه قاجار در این تکیه به تنهایی نیاز به یک کتاب جداگانه داره. سوء استفاده از نیت پاک مردم بخش دردناکی از تاریخ این مملکت در آن روزگاره. جالبه که بدونید همه کسانی که به تحقیق پیرامون این بنای تاریخی پرداختن به نقاشی معروف کمال الملک از تکیه دولت و سفرنامه مادام کارلا سرناد استناد کردند. این هم بخشی بود که تقدیم شما شد. و اما در حال که 9:43 دقیقه هست، ما هم همسفر میشیم به سمت و سوی همدان.
خدمت شما سلام عرض می‌کنم. از دامنه الوند سرافراز، دیار کهن همدان در خدمت شما هستیم. اومدیم به یکی از عمارت‌ها و باغ‌های قدیمی شهر همدان. عمارت و باغ نظری همدان یکی از بناهای تاریخی و دیدنی این شهر. به اتفاق آقای مهندس ترابی تا این عمارت و این بنای قدیمی رو خدمت شما معرفی کنیم. آقای مهندس خدمتتون سلام عرض می‌کنم. برای شنوندگان عزیز و همیهنان عزیزم توضیح بدید که تاریخچه این عمارت و ویژگی‌هایی که این بنای قدیمی داره.
خواهش می‌کنم. ابتدا سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض می‌کنم عمارت باغ نظری که از بناهای ارزشمند و تاریخی دوره قاجاریه هستش.
بله.
که در میدان دانشگاه چهارراه نظری این محوطه و این عمارت قرار گرفته. خدمت شما عرض کنم این بنا سال 1380 توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری شد. خود عمارت و باغش نزدیک به 1 هکتار هستش. بعد از سال 1380 از محل اعتبارات استانی و ملی کارهای مرمت این بنا شروع شد تا سال 1383 که در سال 1383 این بنا به نام موزه ابن سینا افتتاح گردید.
آقای مهندس اجازه بدید گشت گذاری در باغ داشته باشیم و نمای ظاهری عمارت رو ببینیم و در واقع شما توضیح بدید که این اتاق‌ها بالا طبقه پایین و فوقانی چه کاربردهایی داشته.
کاربرد قبلی این بنا که محلی یکی از خوانین منطقه بوده به نام نظری که مسکونی بوده.
بله.
ولی قبل از اینکه مسکونی باشه سرکنسولگری انگلیس بوده که این آقای نظری این عمارت و این باغ از این افراد خریداری میکنه و کاربری مسکونی داشته. مدت زمانی هم اینجا متروکه بود و همون متروکه بودنش باعث شده بود که یه مقداری صدمه به این بنا برسه. خدمت شما عرض کنم اون تزییناتی که این بنا رو نسبت به بناهای دیگر جدا کرده، یکی این هستش که این بنا در وسط یک باغ وسیع واقع شده، عمارت و باغ هستش که زیبایی خاصی داره. یکی از معماری‌های خاص این محوطه و این عمارت سردر زیبای این باغ هستش که بعد از اینکه از سردر یا هشتی وارد محوطه باغ میشیم، طی مسیری که طی میکنیم ما از طریق جلوخان وارد عمارت میشیم که این جلوخان داره یک سقف شیروانی که روی 6 تا ستون گچی و چوبی و روی اونا با تزیینات و سرستون‌های گچی تزیین شده. بنا دو طبقه هستش یا دو اشکوبه هستش. طبقه بالا سقف شیروانی هستش و طبقه پایین که عمدتاً در گذشته ازش به عنوان آشپزخانه، به عنوان انباری استفاده می شده، تاق و گنبد هستش و بیشتر از پوشش تیغه‌ای استفاده شده. در چهار ضلع این بنا ما مهتابی یا بالکون رو می بینیم که به یه شکلی جلوه خاصی به بنا بخشیده. خدمت شما عرض کنم علاوه بر تزیینات آجوری که این بنا داره، تزیینات گچی هستش که این تزیینات گچی غالبا روی سرستون‌های گچی هستش. 24 ستون پیرامون بالکن یا مهتابی ها قرار گرفته که سقف شیروانی شکل روی این ستون‌ها قرار گرفته که تمام سرستون‌های این محوطه با تزیینات گچی به صورت گل و بوته تزیین شدن.
در واقع عمارت هم مشرف هست به باغ و انواع گونه های درختان میوه و سایه انداز که از اون استفاده می شده، سرو، گردو و سایر درختانی که می تونه در واقع زینت بخش یک عمارت باشه و انواع گل هایی که در شهر همدان با توجه به موقعیت آب و هوایش رشد می کرد.
و اما بریم سراغ داستان دارالفنون و بنای دارالفنون. میرزا تقی‌خان در سال اول صدارت موافقت شاه جوان رو برای تأسیس دارالفنون جلب میکنه و میرزا رضاخان که مهندس باشی و دانش آموخته انگلستان بوده در نظر گرفته میشه تا مهمترین و نخستین مرکز آموزشی به سبک کشورهای متمدن رو در تهران ناصری بسازه. مهندس باشی بعد از بررسی بسیار حد فاصل خیابان‌های ناصریه و الماسیه که حالا باب همایون گفته میشه، اونجا رو برای احداث دارالفنون در نظر میگیره و معمار باشی دولت محمد تقی‌خان مأمور ساخت بنا میشه. سرانجام در سال 1228 خورشیدی سنگ بنای دارالفنون گذاشته میشه. یک سال و نیم بعد برای بهره برداری و پذیرش دانشجو هم اون در واقع مرکز آموزشی آماده میشه. این ساختمان دارای 50 اتاق همسان، هم اندازه و مربع شکل بود و روبروی هر اتاقی ایوانی قرار داشت. در حیات دارالفنون حوض بزرگی بود که آبش از قنات معروف به آب شاه از آبهای شور به اون زمان تأمین می شد. در ورودی مدرسه ابتدا در خیابان الماسیه، در ورودی مدرسه ابتدا در خیابان الماسیه قرار داشت و بعدها با افزودن قسمت‌هایی به ساختمان در شرق، در اصلی به خیابان ناصری انتقال پیدا کرد. در گوشه شمال شرقی تئاتر برپا و در پشت بنا کارخانه شمع‌سازی کافوری، آزمایشگاه فیزیک، شیمی و داروسازی ساخته شد. افتتاح دارالفنون به دست ناصرالدین شاه چگونه انجام شد؟ تاریخ افتتاح دارالفنون در تواریخ دوره ناصری یک سال دیرتر نوشته شده، چرا که دست‌های پشت پرده می‌خواستن افتتاح اون رو به زمامداری صدر اعظم بیکفایت شاه میرزا آقاخان نوری نسبت بدن. از هان تهرانیان و فرهنگیان و همینطور فرنگیان به گونه شستشو داده شده بود که گویا امیر کبیر بانی این مجتمع فنی نبوده. دارالفنون درست 13 روز قبل از قتل بنیانگذارش با حضور شخص شاه و 7 معلم و 114 دانش آموز افتتاح شد که البته مربیان خارجی بودن، فرنگی بودن به قول معروف اون زمان. پزشک مخصوص ناصرالدین شاه در کتاب 3 سال در دربار ایران درباره افتتاح دارالفنون اینطور می نویسه: ناصرالدین شاه دارالفنون رو در سال 1268 قمری، یعنی 2 سال بعد از جلوس خود تأسیس کرده و در ابتدا نظر او این بوده که در اونجا صاحب منصب و مهندس نظامی، غیر نظامی، طبیب و مترجم تربیت بشه، اما بعد کلاس‌هایی در اونجا برای تعلیم معدنشناسی و موزیک نظامی هم باز میشه. در میان معلمین اول دارالفنون یک عده هم صاحب منصبان فرانسوی بودن که اونها رو شاه در سال 1855 به ایران خواسته بود. لابراتوارهای خوبی در دسترس شاگردان هست تا بتوانند از علم به عمل بپردازند، اما طب چون هنوز عقاید مذهبی اجازه نداده به همون صورت علمی خودش باقی مونده و جنبه عملی آنچنانی نداره. دارالفنون کتابخانه هم داره که یک عده از کتب اروپایی در اون جمعه و برای مطالعه میشه از اون رفع احتیاج کرد. اینا همه چی بود؟ خاطراتی بود که پزشک دربار درج کرده بود و نوشته بود. در این خاطرات نامی از بانی دارالفنون هم نیامده. موسیو جان داوود در انجام مأموریت 6 معلم اتریشی و 1 معلم ایتالیایی رو در رشته های مختلف استخدام میکنه که همگی به همراه وی وارد دارالخلافه میشن. موسیو نمیر معلم سوار نظام، آگوست کرزیر معلم طب و جراحی، موسیو زتی مهندس و ریاضیات، موسیو بارون گومنز معلم پیاده نظام، دکتر کوکاتی که ایتالیایی بوده معلم داروسازی، دکتر یعقوب پولاک معلم جراحی، موسیو کارنوتا هم معلم علم و معدن میشه در دارالفنون. نگفته نمونه همه دانش آموزان دوره اول مدرسه دارالفنون از فرزندان درباریان، اعیان و اشراف بودند. تعداد ورودیان سال اول بدین ترتیب بود: طب و جراحی 20 نفر، شیمی و داروسازی 7 نفر، پیاده نظام 39 نفر، سوار نظام 15 نفر، مهندسی 12 نفر، معدنشناسی 5 نفر و توپخانه 16 نفر. 29 سال بعد از بازگشایی دارالفنون یک ایران شناس خیلی معروف، لورد کرزن، به تهران میاد و تعداد شاگردان رو تا 378 نفر افزایش میده و در نهایت از این دانشگاه 1110 نفر فارغ التحصیل میشن که اکثر اونها به مقام‌های بالای سیاسی، ادبی و هنری میرسن. محمود طلوعی هم در کتاب تهران در آینه زمان در مورد یکی از معلمان اینطور می نویسه: از نخستین گروه معلمان خارجی مدرسه دارالفنون دکتر یعقوب ادوارد پولاک مشهورترین اونهاست. پولاک 10 سال در ایران میمونه و از این مدت 5 سال هم طبیب مخصوص ناصرالدین شاه بوده. دکتر پولاک در مدت اقامت در تهران زبان فارسی رو یاد میگیره و به راحتی به فارسی صحبت میکنه. وی پس از بازگشت به اتریش به تدریس زبان فارسی در دانشگاه وین میپردازه و کتابی تحت عنوان ایران، سرزمین و مردم ایران نوشت که یکی از بهترین منابع درباره اوضاع ایران در نیمه قرن 19 محسوب میشه. پنج و هفت دقیقه است. اینجا تلختر از عسل. دعوت میکنم که کمی ذهنتون رو شیرین کنید با شنیدن یک کار بسیار زیبا، یک ترانه که به انتخاب تهیه کننده برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد.
غروبم مرگ رو دوشم، طلوعم کن تو میتونی، تمومم سایه میپوشم، شروعم کن تو میتونی. شدم خورشید غرق خون میونه مغرب دریا، منو با چشمای بازت ببر تا مشرق رویا. دلم با هر تپش با هر شکستم داره میفهمه که هر انداز خوب اش همون انداز بیرحمه. چرا هایی که رفتم تا بفهمم جست راهی نیست، خلاصم کن از عشقایی که گاهی هست و گاهی نیست. سوختنو میشناسی، سکوتو از اونم بهتر، من آتیشم یه کاری کن نمونم زیر خاکستر. میخوام مثل همون روزا که بارون بود و پریشم، دوباره سو حریر تو مثل چشمات نبریشم. دلم با هر تپش با شکستن داره میفهمه که هر انداز خوبش همون انداز بیرحمه.